بسم الله الرحمن الرحیم. معارف یا صحیفه سجادیه، قسمت 77، جناب آقای اعوانی، پنجشنبه 26 آذر 1394، دعای 48، قسمت 9، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على خير خلقه وأكرم السفراء ونبيه سيدنا ونبينا محمد وآله. صحبت در دعای 48 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام بود. بفرمایید. سلام علیکم. من گفتم یه داستانی داره. اینا وهابی ها میگن شما چرا اسمتون مثلا باشی جواد، چرا اسمشتون مثلا گذاشتی تقی؟ با هم میگه جواد خداست، تقی خداست، شما مثلا مشتکید و از این حرفا. ما گفتیم اگر اینجوری بود اسم امیرالمومنین که علیه، اگر این شکل بود خود پیغمبر اکرم همون موقع برخورد میکرد. این همه یا علی پیغمبر اکرم داره در روایات مختلف که یا علی زمانی که فلان شد تو فلان کن مثلا، و اگه شرک بود خود پیغمبر اکرم مقابله میکرد. این من داستان داره، یعنی یه قضیهی داره، یعنی این خب میگم این نه، این چیزه عرض میکنم مهمی نیست که شما نسبت میدید به ما و ما رو متهمه به شرک میکنید و از این حرفا. منظور این بوده بله. خب دعای 48 همونطور که میدونید در مورد روز جمعه و عید قربان ما به این عبارت رسیدیم: و عجل الفرج و روح و نصرت و تمکین و تأیید لهم. خب این عبارات رو اگر یادتون باشه برگشت به همون عبارات قبلی که ما در واقع وسط بحث وقت تمام شد و اینطور ادامه دادیم که بعد از این که حضرت فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد انک حمید مجید که صلواتک و برکاتک و تحیاتک علی اصفیائک ابراهیم و آل ابراهیم، که توضیح دادیم. اما به این عبارت رسیدیم و عجل الفرج. حالا ما اول جلسه رو فراموش کردیم که یاد امام عصر علیه السلام رو گرامی بداریم. من میخوام خواهش کنم ایشون رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. و عجل الفرج، شما دیدید امام علیه السلام یک شکوهی به درگاه خدای متعال عرضه داشت در اون عبارات قبلی که حکومت دست این ذوات مقدسه نبود. حضرت فهمیدن خدایا این عرض میکنم که ان هذا المقام لخلفائک، تو همین بند 9 که گذشتیم. خب امام علیه السلام دغدغه حکومت داشت با همون توضیحاتی که دادیم، چرایی ها و از این حرفا. بعد دلیل اون دغدغه رو همین یرون حکمک مبدلا بیان کرد، چون میبینن که حکم تو تبدیل به یه حکم دیگه ای شده. و کتابک منبوزا و فرائضک محرفتن عن جهات اشرایی. این یک دردیست برای امام، یک غمیست برای امام، بلکه بزرگترین غم امام سجاد علیه السلام همینه که میبینه کار به دست دیگرانی افتاده که بلد راه نیستند و در واقع اسلام رو به سمتی میبرن که جد بزرگوارش اون همه زحمات کشید، خونها ریخته شد، از اون مسیر داره منحرف میشه. این بزرگترین غم امام سجاد علیه السلامه، کما اینکه بزرگترین غم سید الشهدا پدر بزرگوارش علیه السلام ایشان هم همین بود. و شما دیدید جان شریفش رو برای همین مهم، برای احیاء امر جدش، دین جدش داد. خب این فرج، کلمه فرج یعنی انکشاف الغم، یعنی برطرف شدن غم. وقتی این عبارت فرج رو شما میشنوید در این عبارات و زیارات، سری ذهن شریفتون متبادر به فرج امام عصر علیه السلام نشه. فرج ایشان دیگه آخر قضیه است که اون وجود مبارک وقتی ظهور کنن انشالله تمام غمها برطرف میشه. از این جهت در مورد ایشون کلمه فرج رو به کار بردن در زبان روایات و در لسان عرف، که اونم بالاخره بستگی به همون داشته. پس این چیزی که تحت عنوان فرج به کار برده میشه یعنی انکشاف الغم. حالا امام سجاد، این غم بزرگی است، امام سجاد میبینه که کار دست دیگرانه، حالا از خدا اینطور تقاضا میکنه که بشه تاب در برطرف کردن این غم. انکشاف، برطرف کردن، برطرف شدن. در این برطرف شدن این غم بشه تاب، عجله کن ای خدا. خب هر چیز زودتر این غم برطرف بشه، خب زودتر یعنی کار دست این بزرگواران افتاده و در واقع دین در مسیر خودش حرکت میکنه، و هرچی دیرتر اون مشکلات هست. کدوم مشکلات؟ مردم بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن و همون دغدغه‌ای که امیرالمومنین در خطبه 131 نهج البلاغه داشت که من جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردم، که ایشان فرمودند فیأمن المظلومون من عبادک، خدایا ما قیام کردیم برای اینکه نشانه های دین تو برگرده و بندگان تو که مورد ظلم قرار میگیرن اینا خلاص امنیت پیدا کنن، و تقام المعتلت من حدودک، حدود تو، دین تو که تعطیل شده اینو اقامه کنیم، ما برای این قیام کردیم و اینا. پس هرچه زودتر این فرج ایجاد بشود، این غم برطرف بشود، یعنی مردم کمتر مورد ظلم قرار میگیرن، دین در مسیر خودش سریعتر قرار میگیره و و و و. لذا ایشان از خدا میخواد عجل الفرج. پس این گشایش در کار اسمش شد فرج. و البته اینا من داخل پرانتز عرض بکنم، این که در زبان روایات شما خوندید احب الاعمال الى الله انتظار الفرج، یعنی همین، یعنی محبوب تری، این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام، مرحوم علامه در جلد 10 بهار این رو نقل کرده که دوست داشت تنی ترین عملها به درگاه خدای متعال اینه که انسان منتظر فرج باشه، منتظر برطرف شدن مشکل باشه. بالاخره در زندگی سختی هایی هست، این که انسان این سختی ها رو تحمل کنه و منتظر باشه که برطرف بشه، از باب انما العسر یسرا، که بالاخره بعد از هر سربالایی سرپایینی هست دیگه، سربالایی تا کی؟ بالاخره شما مرتفع ترین نقاط این کره خاکی رو هم پیدا کنید که 8000 خورده متر ارتفاع داره، که مثلا اورسته، بالاخره این سربالایی سرپایینی داره. شما نمیتونید بگید این سربالایی هیچ وقت سرپایینی نداره. اصلا همین که اسمش شد سربالایی یعنی سرپایینی بعدش هست. ببینید سربالایی معنی نداره اصلا، چون عالم ماده محدوده، عالم معنا که نیست. ما الان در عالم خدا نامحدوده، این صحبت سر عالم معنا که نیست، صحبت سر عالم ماده است. در این عالم ماده بالاخره بعد از سربالایی سرپایی نیست. لذا این که فرمود فانما العسر یسرا، چیز فرمود انما العسر یسرا، بعد تکرار کرد فانما العسر یسرا، یعنی همین، یعنی باورتون بشه ها، بالاخره این سربالایی سرپایینی داره. بعد از همراه هر سختی آسانی هست، اما خب معمولا همراه این سختی آسانی هست و نوعا تحمل نمی کنیم ماها. لذا در روایات گفتن صبر کنید، صبر کنید، بالاخره بعد از این مشکلات فرج گشایش خواهد شد، انکشاف غم خواهد شد. لذا شد احب الاعمال، چون اگر انسان صبر نکنه میزنه خاکی دیگه، وقتی زد خاکی دینشو از دست میده، خدای نکرده. بس انتظار الفرج، احب الاعماله یا افضل الاعمال در روایات اومده، مختلف اومده. پس این بحث انتظار الفرج احب الاعمال، این منظور قیام امام اصل صلوات و سلام صرفا نیست، بگن این عبارات در ظرف زمان پیغمبر اکرم انشاء شد، ایشان فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج. خب این که در ظرف زمانی ایشون، اصلا انتظار فرج برای کسانی که در زمانشون زندگی میکنن با این معنای قیام قائم که معنی نداره، که خودش الان قائمه، خود رسول خدا الان قائمه، حکومت تو دستشه. این بیان کلی است که بالاخره انسان صبر و تحمل داشته باشه تا انشالله گشایش فراهم بشه. لذا قرآن کریم هم مکررن از پیغمبر اکرم تقاضا میکنه همین، فما تو به اینا اینجوری بگو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، باش شما انتظار بکشید منم انتظار میکشم. ببینیم بالاخره این کی کارش را میفته، سربالایی ما یا سربالایی شما، چیزی که شما تسربالایی تلقی میکنی در اوج، یعنی اسلام که سربالایی نیست. یا ورتقبو انی معکم رقیب، اینم معنیش همینه، نروی یزد شعیب به اونها زد، شما منتظر باشید ما هم بالاخره منتظریم تا ببینیم چطور میشه، چون او هم امیدواره که بعد از این سربالایی هایی که قوم رو تکذیب کردن و مسائل مختلف، بالاخره این سرپایینی اتفاق بیفته. البته اونجا از باب تهدید ها، که یعنی شما منتظر عذاب باشید منم انتظار خلاصی از شما، مثلا اینجوری. خب و عجل الفرج و روح و نصره، در این نصرت، روح هم یعنی راحتی آسایش، در روح و راحتی و آسایش و نصرت و یاری و تمکین قدرت و تأیید لهم عجل، این عجل سر همه اینا در میاد، یعنی تعجیل بکن در این نصرت و یاری اینها تا سریعتر کار دست اینا بیفته، امنیت و راحتی ایجاد بشه و تمکین قدرت پیدا کنن. یادتونه دیگه این تمکین یعنی قدرت دیگه، آیه 10 سوره مبارکه اعراف رو شما خوندید، ولقد مکناکم فی الارض، این یعنی همین، با شما قدرت دادیم که میتونید خیلی کارا رو پیش ببرید. پس و تمکین لهم و تأیید لهم یعنی این قدرت پیدا کنن، قدرت که پیدا کنن بالاخره الناس هم الا دین ملوک هم دیگه، مردم هم بر دین حاکمانشون هستن، وقتی کار دست اینها بیفته تمام امور رو به اون سمت میبرن، بودجه مملکتی، بودجه بیت المال رو در اون مسیر خرج میکنن. دیگه اون موقع بودجه برای رقاصه ها خرج نمیشه، بودجه برای صرفا بعضی از اموری که اسلام تایید نمیکنه خرج نمیشه. اون موقع در زمان امام سجاد علیه السلام این اتفاق میافتاد، خرج میشد متاسفانه و به وفور هم خرج میشد، که من یکی دو تا نکتهشو براتون عرض کردم اگه یادتون باشه اون جلسه قبل، که رقاصه ها چه کار میکردن، مغنی ها، آوازخوان ها، و الان هم در جمهوری اسلامی هر از گاهی ممکن این اتفاقات بیفته و زمانی که وزارت ارشاد در خواب غفلته ادعای کارایی رو بکنن از همین بودجه بیت المال مسائل رو رقم بزنن، و آقایانی که پول دستشونه باز در همین بعضی از روزنامه ها خلاف اسلام بنویسن، که گاهی اوقات میگن آقا چرا نوشتی، میگیرنش دو روز بعد با چند هزار تومن پول آزاد میکنن، دوباره میگن خب حل شد، یا طلبو توبیخ میکنن بعد میرن به یه اسم دیگه روزنامه میزنن، همون آدما میگن خب این اون بود توقیف شد، این الان یه چیز دیگه است. یعنی تا کار دست کاردون قرار نگیره این اتفاقا ممکنه بیفته، این نه به این معنا که الان در کار دست کاردون نیست، مشکل اینه که اون کسانی که در بدنه این قضیه هستن صفر نیستن گاهی اوقات، وگرنه در ظرف زمانی امیرالمومنین که کاردون تر از امیرالمومنین ما بعد از رسول خدا نداریم، در همون زمان 4 سال خورده حکومت ایشون که کار دستش بود افرادی خلاصه تخطی میکردن. شما این نامه های نهج البلاغه رو بخونید، امیرالمومنین گاهی اوقات نامه مینویسه برای بعضی از اینا رو بخونید، اینو در کارتون قرار بدید، یعنی در سلسله مطالعاتتون من توصیه میکنم حداقل نامه های امیرالمومنین رو بخونید، اگر بعضی از نامه ها براتون طولانی بود کوتاهاشو بخونید، این حرفی که من دارم میزنم در همون کوتاهاشه، که امیرالمومنین میفهمد من فکر نمیکردم تو اینجوری باشی، من فکر میکردم تو هم مثل بابات خوبی، این چه برخوردی بود تو به تولمون، یعنی همین توبیخ میکنه از امیر علیه السلام بعض از کارگزاران منصوب خودش رو، اینجوریه وقتی قحط و رجال شد اینطوریه، همه که سلمان نیستن برن تو مدائن، وقتی مدائن آتیش میگیره از خونش بپره بیرون در حالی که یه مصحف و یک شمشیر به دستش بود، یه قرآنش، تمام زندگیش این بود، اینجوری نبودن بعضیا، از اون چیزی که به دست آورده بودن سوء استفاده میکردن. پس وقتی کار دست یه کاردان هم شد مثل امیرالمومنین، اما بدنه گاهی اوقات مشکل داره، این اتفاقا میفته. بنابراین این که امام علیه السلام از خدا میخواد خدا یا تمکین رو زودتر عجل قدرت رو زودتر دست اینا بده و تأیید لهم سرش اینه تا تمام امور مسلمین به دست یک همچین آدمی قرار بگیره تا دین احیا بشه و تأیید لهم اینا رو تأیید کن، یعنی تقویتشون کن. حالا این تقویت گاهی اوقات بعد روحانی داره، گاهی اوقات بعد جسمانی داره. بعد روحانی مثلا یادتونه خدای متعال به حضرت یرحمک الله، خدای متعال به حضرت عیسی فرمود اذ ایدتک به روح القدس، ما تو را تأیید کردیم به روح القدس. یعنی چی؟ یعنی تقویت کردیم به روح القدس. دقت فرمودی چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین این چی که میفهمد و تأیید لهم چه در مقام روحانی است و چه در مقام جسمانی، که توی خدا اینها رو موفقشون کن، تقویتشون کن که بتونن علیه دشمنان تو قد علم کنن تا دین تو احیا بشه. این هم البته مؤید قرآنی داره. بعد امام علیه السلام اینطور ادامه دادن، مؤید قرآنیش در سوره محمد صلوات خدا بر اوست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله نه، روح الامین جبرائیله، روح القدس یعنی یک روحی که مقدس پاکه. انبیا روح القدس دارن، یعنی روحشون مثل ماها نیست. ماها درگیر امور ماده هستیم، اونها بنده به این چیزا نیستن، تأیید شدن با روح القدس تا بتونه کارشون پیش بره. حضرات معصومین علیهم السلام دارای روح القدس هن، رضا شب قبل شب قدر ملائکه بردارنده روح القدس نازل میشن. اینکه دیدید امام صادق علیه السلام فرمودن با اهل سنت با سوره قدر احتجاج کنید، یعنی همین. چون میفرماد تنزل الملائکه و الروح، تنزل فعل مضارع است، مضارع دلالت بر استمرار داره. میفرماد آقا وقتی میگه تنزل الملائکه، ملائکه همه نازل میشن، خب زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم که دارنده روح القدس بود نازل میشن. الان به کی نازل میشن؟ نه ابوبکر همچین ادعایی داشت، نه عمری همچین ادعایی داشت، نه عثمان، هیچ کسی همچین نمیتواند داشته باشد. پس این تنزل و این ملائکه بر کی بالاخره نازل میشن؟ استاد فرمود بر ما، چون ما دارنده روح القدسیم. خب البته مصادیقش رو مردم در خارج میدیدن، کارهایی که اینها میکردن. ابوبکر هیچ وقت نمیتونست بگه لقمان حکیم اینطوری گفت، تا ما گفتن لقمان حکیم اینطوری گفت، گفتن تو از کجا میگی؟ بالاخره به کجا تکیه کردی؟ تو کدام کتاب خوندی؟ امام صادق میفرمود لقمان حکیم اینطوری فرمود، هیچ کس نمیگه از کجا میگی. میدونستن علمش متفاوته، میدونستن بیانش متفاوته. این روح القدسه. حالا این روح القدس لطافتهای خاصی داره که سر جای خودش مورد بحثه. اللهم واجعلنی من اهل التوحید والایمان بک. حالا شما نگاه کنید، امام وسط این قضیه یه دفعه بحث از توحید میکنه. این خیلی نکته مهمی است. ممکنه بگید یعنی چی؟ ایشان در ظرف زمانی صحبت میکرد مردم همه اهل قبله بودن، نه این واقعیت غیر از اینه دیگه، که این مردم اهل قبله ظاهری بودن. ما قبلا این بحث رو مفصلا مطرح کردیم محضر شریف شما، اینکه خدایا مرا قرار بده از... یعنی من دارم اینو میگم دیگه. حالا این در چه ظرف زمانی هم، برای چه زمانی انشا شده این دعا؟ برای عید قربان. عید قربانی که بلاخره خلفا منصوبین از طرف خلفا خطبه میخوندن در اجتماعات مردم و و و، امام در یک همچین ظرف زمانی میگه این رو از خدا بخواه که وجعلنی من اهل توحید بک، من رو اهل توحید نسبت به خودت قرار بده، من موحد خالص باشم. اینو من قبلا مفصل مباحثش رو مطرح کردم، البته الان فقط یک توجه میدم. اگر یادتان باشد امام صادق، اینو معلومه کلینی در کافی شریق نقل کرد، یک بابی است، همین یه دونه حدیث هم داره، اینو اگه کسی لازم بود بره سرچ کنه در همین کتاب ایمان و کفر. امام صادق علیه السلام فرمودند ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم لم یعرفوه. فرمودن بنی امیه یاد گرفتن ایمان رو یا آزاد گذاشتن، اطلقو برای مردم، اما لم یطلقو آزاد نذاشتن که مردم شرک رو یاد بگیرن. چون اگه شرک رو یاد میگرفتن، وقتی خود بنی امیه حمل میکردن، مجبور میکردن اینها رو بر اون شکل، مردم میفهمیدن، خب نمیذاشتن. چرا آزاد نذاشتن؟ برای اینکه وقتی مردم رو دعوت به شرک میکردن، مردم نفهمن این شرکه. چون اگه میفهمیدن این شرکه، خب گوش به حرف بنی امیه نمیدادن. اون چی بود؟ اون همون بیان نورانی امام صادق علیه الصلاه و السلام بود که من اتا الرجل یاد نفس شده باشید قاعدتا. من میخونم، شما دعاشو بخونید ببینم مفسدید نیستید. من اتا الرجلا فی معصیتن، دو تا کلمه شما بگید. فقد عبده، یه حواله پرادی گرفتی بسته دیگه. من اتا الرجلا فی معصیت فقد عبده، اگر کسی یک کسی رو در معصیت خدا اطاعت کند در واقع او را پرستیده است. خب این قرار بود الله را بپرستد، اما به وسیله اطاعتش از مثلا فلان خلیفه بنی امیه که منصوب از خدا نیست، این در واقع چون او معصیت خدا میکند پس او را پرستیده است. وقتی پرستیدی این شد شرک، با توحید منافات داره. وقتی من گوش به حرف فلان آقا کردم در معصیت خدا، قرار بر این بود من گوش به حرف خدا بکنم، حالا گوش به حرف زید کردم، بر کردم، خب این شرکه. توحید خالص میگه تو فقط باید گوش به حرف خدا بدی. اینی که امام علیه صلوات و سلام میفرماد اللهم واجعلنی من اهل توحید بک، خیلی دقیق، مخصوصا در ظرف زمانی امام سجاد به همین الانشم، که یعنی با هر گناهی که انسان انجام میده این دنبال نفس اماره است، و حال اینکه قرار بود دنبال خدا باشه، خب این شرکه. لذا من قبلا هم عرض کردم این آیه 23 سوره جاسیه اینجا ترجمه میشه که افرأیت من اتخذ الهه و هواه، آیا دیدی اون کسی که اله خودش رو هوای نفس خودش قرار داده بود، اله او قرار بود الله باشه ولی الهش الان هواشه، چرا؟ چون دنبالش رو افتاده. پس وقتی دنبال او رو افتادم و حال اینکه قرار بود دنبال خدا را بیفتم، این شرکه. امام فرمود من اهل توحید قرار بده، یعنی اهل گناه قرار نده، وگرنه مردم به معنای توحید و عرفی که لا اله الا الله گو بودن که اینا بودن، نماز میخوندن خیر سرشون، اما رقاصی هم میکردن، عرض میکنم انواع و اقسام گناهان رو هم مرتکب میشدن، و البته شراب هم در حد المپیک میخوردن و تصدیق به رسول. اینا دیگه حالا ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام شما ببینید، و من قبلا مفصل توضیح دادم در اون مقداری که حالا اختزا میکرد، یعنی شما مطالعه کنید انشالله. ول ایمان بک، این که من بالاخره اهل ایمان تو باشم، اینجا میفرماد ول ایمان بک، این در راستای همون توحید عرض میکنم معنی میشه، چون وقتی توحید تقویت شد ایمان رشد میکنه. این ایمان یعنی این، تو ایمان یعنی باور دیگه، کلمه ایمان که عربی است، فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی باور. این باور انسان نسبت به خدا تقویت میشه زیر سایه اون توحید. توحید چه زمانی چیز محقق میشد؟ زمانی که من گناه نمی کردم، فقط گوش به حرف خدا می دادم. اگر گوش به حرف خدا می دادم، گناه نمی کردم، این ایمان رشد پیدا میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد میشه ول ایمان بک، من اهل ایمان خودم قرارم. و تصدیق به رسولک، تصدیق یعنی اعتراف به صدق طرف مقابل. این که یکیسی میاد بگه من 10 میلیون پول دارم مثلا، من بگم راست میگه، تا گفتم راست میگه یعنی تصدیقش کردم، یعنی اعتراف به صدقش کردم، به راستگویی اون چه که ادعا کرده. خب یه کسی مثل پیغمبر اکرم اومد ادعا کرد من فرستاده خدام، ادعا کرد، وقتی من گفتم تو راست میگی او رو تصدیق کردم. لذا این بحث شهادت نسبت به رسالت پیغمبر اکرم در اذان گنجونده شد، در اقامه گنجونده شد، در تشهد نماز گنجونده شد، چون مهمه. این اهمیتش هم اینه که وقتی انسان تصدیق کرد که او فرستاده خداست، خب دنبال شرکت میکنه دیگه، اما اگه دنبال شرکت نکرد یعنی تصدیقش نکرده، و برعکس. بل ائمه الذين حتمت طاعتهم، من از جمله کسانی قرار بگیره که تصدیق میکنن ائمه بزرگوار تو رو، یعنی امامان ما رو، ائمه جمع امام دیگه، کسانی که حتمت طاعتهم، تو واجب کردی که اینها مورد اطاعت قرار بگیرن. ممن یجری ذالک به و علی یدی، منو از ما از کسانی قرار بده، از اون کسانی که یجری ذالک به، این خلاصه دین به واسطه اونها جریان پیدا میکنه و اقامه میشه، و علی یدی، خلاصه در پیشگاه اون امام معصوم انسان زیر سایه اطاعتش مأمور بشه که او هم کمک کنه به اقامه دین. آمین رب العالمین. البته من منی اجری ذالک به دو تا معنی و ترجمه میتونه داشته باشه، بنابراین که این من رو من بیانیه شما بگیرید یا چیز دیگه بگیرید، در صورت اون چیزی که من عرض کردم یکی از ترجمه ها بود. آمین رب العالمین. این آمین رب العالمین، من یه نکته رو عرض بکنم در مورد این آمین. این آمین موضوعیت داره در دعا. حالا اینجا مطلب خیلی مهم بوده، هیچ واسه شاید از این جهت حضرت اینجا آمین رو مطرح کرده، وگرنه شما نهید بگید خب چرا جاهای دیگه آمین نفرموده. البته جاهای دیگه این صحیفه هم آمین داره، اما اگه در تمام ادعیه اینو نفرموده، حالا این دیگه حکمت خودش اینطور اقتضا می‌کرده که سری جاها آمین بگیره سری جاها نگه، اما آمین موضوعیت داره. در اسطلغابه اینطور روایت شده، یعنی رسول خدا علیه الصلاه و السلام اینطور فرمودن که اذا دعا احدکم فلیختم به آمین، هر کدوم از شماها دعا کردید اینو ختم کنید به آمین. فا این آمین فی الدعا مثل طابع علی صحیفه، فهمودن آمین بعد دعا مثل اون مهری میمونه که پایان نامه میزنن، این باعث امضای این قضیه میشه. یعنی از طرف خدایی وقتی پیغمبر اکرم داشت از اینجا رد میشد یه کسی دعا کرد، حضرت فرمودن این اگر ختم کنه اجابت میشه. گفتن یا رسول ختم کنه یعنی چی؟ فرمودن بگه آمین. آمین اگه شما میبینید گاهی اوقات در زبان هدیه سه مرتبه آمین رو تکرار میکنه از باب تأکید، سرش همینه. آمین میدونید اسم فعل دیگه، یعنی استجب لنا، اینو اجابت کن بر ما، یعنی این مهر رو انسان پایان این دعا بزنه. این دعایی که امام علی صلوات و سلام کرد، نصرت و تمکین و تایید و اینا، از نظر امام علی صلوات و سلام خیلی دقیق و البته مهمه، لذا این آمین رب العالمین و امام علی صلوات و سلام زد تنگش ای چه بسا. خب گذشتم. اللهم لیس یرد غضبک الا حلمک، خدایا لیس یرد غضبک الا حلمک، این غضب تو رو چیزی بر نمیگردونه مگر حلم تو. تا این عبارت از امام سجاد میشنوید یعنی چی؟ بذارید بعدش هم بخونم. بلا غضب که خب میدونید غضب یعنی چی؟ غضب اون هیجان نفس رو میگن. آدم وقتی عصبانی میشه یه دفعه تهییج میشه، یه کاری رو انجام میده، یه حرفی رو میزنه. سخط اون شدت غضب رو میگن، این که از انتقام تعریف به سخط شده، سرش اینه. سخط شدت غضب رو میگن. میفهمد اللهم لیس یرد غضبک الا حلمک ولا یرد سخطک الا عفوک، سخط تو رو چیزی بر نمیگردونه مگر عفو تو. خب این ولا یج، بذارین ترجمه این رو بگم تو من یه سوال مطرح کنم ببینم شما چی متوجه میشید. ولا یجیر من عقابک الا رحمتک، و پناه نمیده از عقابت کسی رو مگر چی؟ رحمت تو. خب این مجموعه این عبارات شما ازش چی متوجه میشید؟ لیس یرد غضبک الا حلمک. این من چند ثانیه سکوت میکنم شما فکر کنید. و یه چیزی به ذهن من رسیده، خواهم ببینم به ذهن شریف شما همین میرسه نمیرسه. این نبارات رو وقتی من میدیدم یه نکتهی به ذهنم رسید. این تبادر ذهنی بالاخره بفرمید. باید محبت کنید بلندتر صحبت کنید چون این سر صدا نمیذاره من خوب بشنوم. من مارو چی؟ بله بله که اصلا متوجه نمیشم بشوشی. بله این چیزی که شما میگید درسته. من نه عرض نکردم شما یاد چه عبارت دیگه‌ای در کنار این میافتید. حالا ببینید من اینو میخواستم بگم، خواستم بگم قبول دارید این عبارت یعنی اگر من یه کاری کردم که غضب خدا رو در پی داشت، برگردم خدا رو با نام یا حلیم صدا کنم؟ اون غضب تو رو چیزی جز حلمت برطرف نمیکنه دیگه، ایشون اینطوری فرمود. پس این یعنی اگر انسان یه کاری کرد که غضب خدا رو در پی داشت، خدا رو به حق یا حلیمش صدا بکنه و قسم بده که از او درگذره. شما اینطور احساس نمیکنید؟ وقتی میگه میفرماد ولا یرد سخطک الا عفوک، پس اگر یه کاری انسان خدای نکرده مرتکب شد که سخط خدا رو در پیداش، خدا رو با نام یا عفو صدا بکنه، آیا شما اینطور احساس نمی کنید؟ و اگر انسان میخواست از عقاب خدا در پناه خدا قرار بگیره، آیا فکر نمی کنید خدا رو باید با نام یا رحمان و یا رحیم و یا ارحم الراحمین صدا بکنه؟ چون ولا یجیر من عقابک الا رحمتک. این خلوت مهمیه، این که فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی همین دیگه. انسان متوجه باشه چه نامی رو کجا و کی صدا بکنه. بیان این نام نشان از معرفت شخص دعا کننده نسبت به خدا داره. نکتش اینه، خدا وقتی معرفت رو میبینه از طرف بندهش، این مطلوب اوست، اینکه بنده او رو با این اوصاف میشناسد. تمام انبیا اومدن برای اینکه خدا رو به انسان بشناسونن، تا انسان زیر سایه این شناخت حرکت کنه، تا به رشد و تکامل و نمو به خودش برسه. پس این موضوعیت داره. خب اللهم لیس لیرد کان، نه امام علیه السلام اینطور ایچه بسا میخواد بیان بکنه که بالاخره این اتفاقاتی که الان افتاده یه غضبی است از ناحیه تو، این که الان کار دست کاردونا نیست، بالاخره مردم دارن میرن به قهقرا. پیغمبر اکرم اومد تمام مبانی رو بیان کرد، روشن کرد. از بعد از پیغمبر اکرم رفتن به قهقرا آغاز شد، مردم رفتن دوباره به سمت جاهلیت. این یک غضبیست از ناحیه پروردگار. خب اون آیه خدای متعال که فرمود و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، یادتونه آیه 35 سوره انفال، تا زمانی که تو در بین اینها هستی من اینها رو عذاب نمی کنم. خب الان نیست. این غضب خدا ممکنه شامل بشه، سخط خدا بیاد به سر امت. البته بعدش هم فهمود و هم مستغفرون، تا زمانی استغفار میکنن. و اهل استغفارم نوع مردم نیستیم ما، در ظرف زمانی امام سجاد که نبودن نوعا نامیزون بودن. الان هم خب شما میبینید نسبت به جمعیتی که الان داره رو این کره خاکی زندگی میکنه، شماها محدودید به معنای واقعی کلمه، در اقلیتید به معنای واقعی کلمه. خب این انسان نگران سخط خداست، نگران غضب خداست. این غضبی است، این که الان امام اصل علیه السلام بین ما نیست. و چرا ما شکوه میکنیم در این دعای افتتاح، اللهم نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا؟ این همینه دیگه، کنه غضبی کرده خدا بر این امت. این رو باید به خدا پناه برد. به کدوم خدا؟ به خدای حلیم. به کدوم خدا؟ به خدای عفو، که بیاد از سر ما بگذره، بیارو ما بقیه قضیه رو بر ما ببخشه و آخری رو برسونه. لذا امام علیه السلام با این اوصاف خدا رو صدا میکنه. این خیلی نکته مهمی است. ما یاد بگیریم از امام سجاد علیه السلام که چی جوری خدا رو با چه عبارتی صدا کنیم. ولا ینجینی منک الا التضرع الیک و بین یدک، خدایا من رو چیزی نجات نمیده مگر تضرع به درگاه تو و در پیشگاه تو. حالا بین یدک و یک نکته عرض خواهم کرد، ما اصل نکته اول من توضیح بدم. این حواستون با منه، یه صلوات بلند با توجه بفرستید تا من ادامه بدم. اللهم صل علی، خوب خواهش میکنم دقت کنید. این تذر رو کما این که من قبلنم محضر شریفتون ترجمه دقیق کردم، اون نوع خواستنی رو میگن که همراه با ذلت و خاریست. شما اگه تضرع رو تزللم ترجمه کردی، بعد ترجمه نکردی. تزلل یعنی ابراز ذلت کردن، به باب تفعل که میره تضرع یعنی این، ابراز کنه انسان اون خواستنی را که همراه با ذلت و خاری است. این که دیدید در ترجمه ها گریه و زاری رو ترجمه کردن در مقام تضرع، این نتیجه تضرع گریه و زاری است. و اینا خود تضرع اون نوع خواستنی که همراه با ذلته. حالا انسان با گریه بخواد بره در سجده بخواد، چرا امام صادق علیه السلام وقتی دعا میکرد مثلا در ماه رجب دست به این محاسن شریفش میگرفت، انگشتانش اینجوری؟ این نوعی ابتهال و تضرعه. یعنی تضرع کردن موضوعیت داره در خواستن و در دعا کردن. این ولا ینجینی من کم من ترجمه کنم، حالا اون چی که به ذهن حقیر متبادره، این منو چیزی از تو نجاتم نمیده مگر تضرع به درگاه تو. خب مگه خدا چه مشکلی داره که چیزی منو از تو، منکه از تو چیزی نجات نمیده مگر تضرع؟ این از تو شما میخواید ترجمه چی بکنید؟ به عذاب تو بکنید؟ از عذاب تو چیزی چیز نمیده؟ نجات نمیده؟ من میگم از تمام اون چیزی که امام سجاد قبل از این فرمود، یعنی منو از غضب تو چیزی نجات نمیده، منو از سخط تو چیزی نجات نمیده، منو از عقاب تو چیزی نجات نمیده، اما یه چیزی من میخوام اضافه کنم، منو چون اینا مؤید قرآنی داره من اضافه میکنم، منو از مکر تو هم چیزی نجات نمیده مگر تضرع به درگاه تو. اون خدا اراده کرده مکر کنه دیگه، و مکرو و مکر الله، خدا مکر میکنه، تدبیر میکنه. این آدمایی که اول خوب بودن بعد آخر چپ کردن، بالاخره مورد مکر، مکر به همون معنی تدبیر خدا. در روایت داره این آیه 54 سوره آل عمران که همینی بود که الان خوندم، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، اینا مکر میکنن، من خدا مکر میکنم و من بهترین مکر کننده هستم. هم حضرت جبرائیل گریه میکرد هم پیغمبر اکرم. خطاب اومد چرا شما گریه میکنید؟ گفتن خدایا ما خودمون رو از مکر تو در امان نمیدونیم. بعد به این دو بزرگوار اینطور خطاب شدن نهی خدای متعال که من شما دوتا رو از مکر خودم در امان داشتم. لذا این که فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ کس خودش رو از مکر خدا در امان نمیدونه مگر آدمی که زیانکاره. یعنی کسی حق نداره خودش رو از مکر خدا در امان بدونه. خداست دیگه، یه دفعه تدبینی میکنه که آدم نفهمه کجا خورد. بنابراین ولایون جینی منک ایزن از مکر تو، تو بالاخره کل یومن هو فی شأن، در هر لحظه خدا مشغول کاری است، بالاخره با من میخواد چیکار کنه. دل منم به دست اوست، همه چیز من به دست اوست. این نه به معنای سلب اختیارا، به همون معنای توحید در افعالی که میدونید. خب منو چیزی نجات نمیده از سخط تو، از عقاب تو، از غضب تو، از مکر تو مگر تضرع به درگاه تو. این که میبینی تمام حضرات معصومین تضرع میکردند، اولیاء خدا تضرع میکردند، این جدی است. یا ایتونه قرآن کریم در جاهای مختلف البته فرمود، مثلا در سوره انعام فرمود، در سوره اعراف فرمود، فرمود لولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی گرفتاری ما اومد به سمت شما چرا اینا تضرع نکردن؟ این خداست داره داد میزنه. یا بالاخره عذاب من اومد یا نیومد؟ لولا اذ جاءهم بأسنا، بأس گرفتاری، عذاب، سخط، چرا وقتی بأس ما اومد، گرفتاری که ما اومد، لولا تضرع، چرا تضرع نکردن اینا؟ لولا از جاهم بحثونا تذرعو. یا اصلا خدا می فرماد من عذاب رو نازل کردم لعلهم یتضرعون، ای چه بسا تذرع بکنن، یعنی ابراز ذلت بکنن به درگاه من. لات بازی در نیرن، گنده بازی در نیرن، منم ملک الناس. ولی اینا دنبال فرعون را افتادن، اینا دنبال نمرود را افتادن، اینا دنبال عبدالملک مروان را افتادن، دنبال حجاج ثقفی را افتادن. منم پادشاه، چرا حرف منو گوش نمیدید؟ حجت من در ضعف باقی مون، چرا؟ تضرع. این تضرع ها کار میکنه، نجات میده انسان رو. لذا من توصیه میکنم به فرمایش امام سجاد و قبلش خدای متعال، برادران عزیز، خواهران بزرگوار، هر زمانی گیری در زندگیتون افتاد تضرع کنید، نجات در پیش خواهد آمد انشاءالله. این انما العسر یسرا عجل می شود با تضرع، درش تعجیل می شود با تضرع. تضرع کنید. مکرر از بنده سوال شده آقا ما این گرفتاری که اومد از کجا بفهمیم این امتحان ماست یا نه این یک به قول بابا گفتنی عذابی است برای اون مثلا گناهی ما کردیم این عذابیه گرفتاریه. من در هر دو صورت عرض میکنم چه اون باشه چه این شما تضرع کنید. این سیره امام سجاده، اینو شما بدونید، سیره امام سجاد، اونچه که حقیر از صحیفه فهمیدم از قرآن فهمیدم اینه، شما چه مقصر باشید چه نباشید تضرع موضوعیت دارد. برید تو سجده زار بزنید به درگاه خدای متعال، خدایا هر چی بدی از طرف منه، هر چی خوبی از طرف توه، منم که بدم، منم که همیشه به تو نیاز داشتم و دارم و خواهم، تو هیچ وقت من نیاز. تضرع کنه انسان، اشک بریزه، با حال زار با خدا صحبت کنه، این نجات میدادم. من تأکید دارم میکنم منظر شریفتون، من مبانی مختلف رو دیدم، به اونها تکیه کردم، دارم این حرف رو میزنم الان در ضمن بیان نور مسجد دارم به شما عرض میکنم. هر گینی در زندگی افتاد با تضرع رفعش کنید، با تضرع، انابه، استغفار. انسان همش بدی رو از طرف خودش ببینه. و بین یدک، منو نجات نمیده از تمام این چیزایی گفتم از تو الا تضرع. و بین یدک، آقای ما هستش که شما میگی که آقا فلانی خیلی پشیمون از کارش، حالا فلانی الان اینجا نیست، شما مثلا مدیر مجموعه ای، یا آقا فلانی خیلی پشیمون از کارش، آقا بیا مثلا ببخشش، این یه حالته. مثلا شما خبردار میشی فلانی پشیمونه، اما این از همین آقا میاد پیش شما گریه و زاری میکنه. کدوم به ترحم نزدیکتره؟ اندت فکر میکنید؟ دومی نزدیکتره دیگه. این و بین یدک یعنی این، وگرنه ما همیشه در محضر خدا هستیم. بین یدک یعنی در پیشگاه تو، پیش روی تو، تضرع کردن پیش روی تو. بین یدک در مقابل تو، همیشه ما در مقابل خداییم، حتی زمانی که در رخت خوابمان هستیم، حتی زمانی که در بیت الخلا برای رفع حاجت هستیم، حتی زمانی که در مسجد هست، هر جا ما در محضر خداییم. اما این بین یدک یعنی این، یعنی میخواد بفرماد من جلو خود تو اینو داره تحییج میکنه، تحریک میکنه، من دارم در مقابل خود تو تضرع میکنم، به پیشگاه تو افتادم، نه اینکه حالا مثلا یه چیزی برسه. این متوجه عرض بنده شدین؟ تمثیلیست. فصل علی محمد، این فای فصیحه است، فای فصیحه یعنی اذا کان الامر کذالک، حالا که اینجوریه، حالا که قضیه اینطوریه، حالا که لیس یرد دو غضبک الا حلمک ولا یرد سخطک الا، حالا که اینجوریه، حالا که ولا ینجینی منک الا التضرع الیک، فصل علی محمد و آل محمد، بیا و بر پیغمبر آل درود بفرست. و حبلنا یا الهی من لدنک فرجن، این از ناهی خودت فرج رو برسون، ببخش به ما این برطرف شدن غم را، دیگه بر ما ببخش، بیا و فرج رو برسون. یعنی باز پیغمبر آل رو به عنوان واسطه امام قرار میده، که من قبلا عرض کردم که انگار فهمد آه این که من دارم دعا میکنم، من کسی هم که پیغمبر آلش رو قبول دارم، این منم، من یه آدم گبر بت پرست نیستم، یه نفر رو با تو بطرح کنم، حتی یه آدمی که امیرالمومنین رو نپذیرفته دشمن امیر اونم نیستم، من دوست امیرالمومنینم، خب من دوست ولی تو هم. خب حالا که دوست ولی تو هم، تو بود دوستانت میخوای چیکار کنی؟ ای الله ولی الذین آمنو، بیا و یخرجهم من الظلمات الی النور، بیا و این فرج رو برسون، خلاصه کار ما را بنداز. این صلوات موضوعیت داره. حالا اینجا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، عبارت دقیقه. این امام قسم میده خدا رو، بالقدرت التی بها تحیی اموات العباد و بها تنشر میت البلاد، قسم میدم تو رو این کارو بکنی، این فرج رو برسونی، به اون قدرتی که التی بها، اون قدرتی که به وسیله اون قدرت بندگانی که از این دنیا رفتن اموات العباد اینو زندشون میکنی، و اون میت البلاد سرزمین های مرده رو زنده میکنی، تنشورو هم یعنی احیا، زنده کردن، به اون قدرتت قسم میدم که بیای فرج رو برسونی. قد کردی چی گفتم؟ الان شما یاد آیه ای نمیفتید؟ به اون قدرتی، میخوام دقیق عبارت رو بگیرید من چی دارم عرض میکنم و در واقع امام چی فرمایش میکنه. به اون قدرتی که شهرها رو زنده میکنی، یعنی گیاهان روز زمستون همه گیاهان مثلا مردن، این درخت اینجوری میکنی میشکنه، بهار که میشه همه این تخیل از منم تن شد و میتل بلاد، یعنی این تمام شهرها زنده میشه، به اون قدرت تو رو قسم میدم فرج رو برسونی. اون من قبلا عرض کردم انس با قرآن کریم در فهم عبارات صحیفه کارکنه، بلکه کلیده به نظر حقیر، چون بالاخره این عبارات از لسان مبارک انسانی خارج شد. من قبلا عرض کردم تمام پوست و گوشت و استخونش قرآنه. این خیلی نکته مهمی است. حالا من توجه میدم شما ببینید به چه صورته. اون آیه 9 سوره زخرف یادتونه؟ حالا خوب گوش کنید، میخوام 9 تا 11 رو با هم مرتبجه قرار بدیم. آیه 9 تا 11 سوره زخرف. رفتم 9. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. این واضح معنیش. اگر از اینا سوال بشه کی آسمان ها و خوب دقت کنید، من با این آیه کار دارم. این بعد از اینکه آیه 11 رو خوندم میخوام دوباره سوال کنم ببینم متوجه شدید بالاخره یا نه. بنابراین دقیق گوش کنید ها، الان دارم توجه میدم، این آخرین حرف منه دیگه، حالا وقت گذشته، خوب توجه کنید خواهش میکنم. اگر از اینا سوال بشه، از همین مشرکین، از همین کسانی که حاضر نیستن به پیغمبر اکرم ایمان بیارن، که آسمان ها و زمین رو کی خلق کرده، اینا برمیگردن به تو میگن، حتما این رو میگن. این لام مثلا یقولون، نه تاکید نون آخرش اون تاکید ثقیل است، یعنی حتما 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 میگویند که آنها را، آسمان ها و زمین را خلق کرده است موجودی که هم دارای علم است، اگه علم نداشت که چطور میتونه اینو خلق کنه، هم دارای قدرت است، یعنی شکست درش راه ندارد، عزیز است. خب این داشته باشید. حالا این خدا داره خودش رو اینجوری توصیف میکنه. رفتم آیه 10. الذی جعل لكم الارض مهدا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. اون خدایی که این زمین رو برای شما گهواره قرار داد، یعنی محل خیلی خوبی است برای زندگی، آرامش دارید، و برای شما راه ها رو مشخص کرد، امید میره که هدایت بشید. خب اینم تا اینجا داشته باشید. حالا بیایید 11 رو گوش کنید. والذی، اون خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد، یکی دیگه از اوصافش اینه، اون خدایی است که نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. اون خدا خدایی است که از آسمان آب را به اندازه نازل کرد تا زمین‌های مرده را به واسطه آن آب زنده کرد، کذالک تخرجون، شما را هم همین گونه زنده می‌کند روز قیامت. خب از مجموع این حرفا چی متوجه میشید؟ چرا امام این که می‌فهمد بالقدرت التی بها توهی اموات العباد، یعنی چی؟ این قدرت کدوم قدرته؟ این آیه آخری که خوندم می‌فرماد اون خدایی است که آب رو به اندازه کافی نازل کرد، به اندازه‌ای که باید، تا زمین‌ها رو و توهی تنش رو فانشرنا بهی بلدتا میتا، تا ما زنده کردیم سرزمین‌هایی که مردند. این خدا کدوم خدا بود که داره این حرفو میزنه؟ همون خدایی که گفت خلق السماوات والارض، درست یا نه؟ پس اون خدایی که توانایی دارد آسمانها و زمین را خلق کند، من به اون قدرت تو را قسم میدم، چون خیلی قدرت زیاده که توانست از آسمانها و زمین را خلق کند. میخوام بگم من از این آیه 11 رفتم به آیه 9 و از این عبارت میخوام بگم اون قدرتی که امام داره خدا را قسم میده، معلوم شد کدوم قدرت مد نظر خداست، چون داره تخصیص میزنه. میفرما تو اون خدایی هستی که با قدرتت آسمان ها و زمین رو خلق کردی. من از کجا رسیدم به این آیه؟ از آیه 11 رسیدم به این آیه، چون 11 توصیف این آیه 9 بود دیگه. متوجه عرض بنده میشید؟ پس امام میفرما تو رو قسم میدم به حق اون قدرتی که تونستی آسمان ها و زمین رو خلق کنی. خب فرج برطرف کردن غم و غصه از من که دیگه برای تو کاری نداره، ای اون خدای صاحب قدرتی که آسمان ها و زمین رو خلق. ببین امام به چی دست انداخت که دیگه خدا جرأت نکنه بگه او بی خیال مثلا حالا باش تا ببینیم چی میشه. یعنی دست انداخت به یه چیزی که دیگه خدا نه نگه. متوجه عرض بنده میشید؟ حالا اینکه اراده خدا به چی تعلق بگیرد، ایشان اگه یادتون باشه در عبارات قبلی با تمام اینکه میدید که حکم دست دیگرانه، کار دست دیگرانه و اراده خدا، حکمت خدا، هر چی که هست به این تعلق گرفته که فعلا این باشه، بگن خدا همون خدای کن و یکون میکنه، کاری نداره واسش. آیه 49 سوره مائده میگه فرمود ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگه من میخواستم همتون یه دست خوب قرار میدادم. خب این قدرت داره، اما بالاخره حکمتش بر این تعلق گرفته. یادتون باشه گوینده این کلامی که با این پتانسیل خدا رو داره قسم میده همون کسیه که برمیگرده میفرماد و انت المقدر لذلک، بالاخره تو اینطور مقدر کردی که سید الشهدا اون شد، نمیدونم حکومت الان اینجوری شده فلان، بالاخره تو داری مدیریت میکنی. اما با تمام این حرفا اینا مانع از این نمیشه که من دعا نکنم و فرج رو از تو نخوام. پس آیون دقت کنید، ما دعا کردن از امام یاد بگیریم. حالا من وقت نشد تعدامش، وقتی میرم شما رو هی ببرم تو آیات قرآنی کریم که شما ببینید لسان امام سجاد لسان قرآنه. من قبلا هم مزار شریفتون عرض کردم با لسان خدا با خدا صحبت کنید، چون قرآن عهد الله. امام صادق فرمود قرآن عهد الله. این روایت رو خوندم در زمان زمانی که در مورد قرآن صحبت میکردم، این که فرمودن هر روز در این عهدش نگاه کنه ببینه ما خدا چه عهد و قراردادی بسته. امام سجاد در واقع این رو میخواد بفرماد، میگم آده این خدا بین من و تو یه عهدی است و این قرآن مفاد عهدنامه است. خب تو در این عهدنامه گفتی تو آسمان ها و زمین رو خلق کردی، منم به همون قدرت تو رو قسم میدم که این فرج رو برسونی. متوجه عرض بنده میشید چی میگم؟ یا حالا میگه فکر کنید متوجه نشدید. حالا با توجه به اون آیه 11 که آیه 11 ما رو داشت توجه میداد به این تنشو رو به میتل بلاد، این آیه 11 در ادامه اون آیه 9 بود که معلوم شد این قدرت کدوم قدرته. درست شد؟ تا انشالله جلسه بعد. آیون من یادآوری میکنم صحیفه رو نندازید فقط برای پنجشنبه که ما اینجا با هم صحبت میکنیم، با صحیفه انس بگیرید انشالله. خدا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز، طول عمر با عزت به ایشان مرحمت بفرما. اگر از این دنیا رفتن اونها رو با امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و همه حضرات معصومین محشور بفرما. خدایا اموات ماها رو غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. خدایا قلب مطهر حجت و ولیت رو از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. امام و امت و شهدا غریق رحمت خودت قرار بده. رحمت معظم در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا مرگ ما رو شهادت در کوام زمانمون رقم بزن. خدایا مشکلات جامعه ما اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به احترام پیغمبر اکرم و آل طاهرینش ختم به خیر بفرما. خدایا جوانان ما بر مسیر مستقیم مستدام بدار. نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین قرار بده. به همهشان طول عمر با عزت مرحمت بفرما. خدایا در ظهور حجت و ولیت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. خدایا مرگ ما رو شهادت در رکاب ایشان قرار بده. اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ما از سر فضل و رحمتت در حق همه ما مستجاب بفرما. همین دعاها رو با یک صلوات با توجهی که به روح پرفتوح امام زین العابدین علیه السلام که تأکید میکنم اگر این فرمایشات رو نداشت ماها بلد نبودیم، هدیه میکنید به اجابت برسونید.